أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تصور من بر این بود امروز که رفقا از یکی از دوستان استفاده می کنند و فردی برای صحبت و افاده و افاضه معین شده. من هم داشتم آماده می شدم بیام پایین، مرتبه یک از دوستان آمد گفت آقا مداح کو، منبری کو. گفتم مگر قرار نیست کسی بیاد؟ گفتن به به به. گفتن حالا منبری رو چیکار کنیم؟ یه خود فکر کردیم چاره نداریم خودمون بیایم دیگه، حالا که اینطور شد. البته خب از یک نظر هم به شانس رفقا شد، چون دیگر از افاضات یک ساعت و نیمه ما دیگه بیشتر خلاص میشه دیگه. بعد از این منبری جای شکرش باقی است. این نسیان ها گاهی خوبه، گاهی به نفع انسان هست دیگه. علی کل حال به قول معروف، مهر جهانسوز چو پنهان شود، شب پر بازیگر میدان شود. دیگه حالا نوبت به ما افتاد تا ببینیم که خداوند چه قسمت می کند و چه تقدیر. بله، یادم میاد یک همچنین روزی بود، الان نشسته بودم اونجا و روز عید قدیر بود، مرحوم والد رضوان الله علیه در تهران صبح ها چیز داشتن، مجلس همین اعیاد و وفیات داشتن. این مجلس اعیاد و وفیاتشون که در مشهد دایر بود به دنباله همون مجلس تهران بود و دعوت میکردن از افراد، حالا دو سه نفری بودن میامدن. البته اون موقع هم شلوغ نبود، مثلا نهایت افرادی که شرکت میکردن از 20-30 نفر تجاوز نمیکردن. بعد همون کم کم افراد خب بیشتر شد. یک روز ما آمدم به حضرت والد گفتم آقا جان کی میاد منبری کیه؟ ایشون گفتن قرار فلان کس بیاد، یه شخصی که فوت کرده خدا رحمتش، قرار فلان کس بیاد. گفتم که نیامده ایشون. گفتم حالا یه مقداری صبر میکنی. یه روب صبر کردن، 20 دقیقه صبر کردن، نیامد. حالا براش مشکلی پیش آمده بود، وسیله پیدا نکرده بود، هرچی. بعد گفتن هیچ، حالا مجبوریم خودمون بریم دیگه. بر این نواری که در صحبت‌های مرحوم آقا را روز عید قدیر، مال همون روزه که در دست رفقا هست که ایشون در روز قدیر صحبت میکنن و همین آیه الیوم اکملت لکم دینکم رو در اونجا ایشون بیان میکنن و توضیح میدند و علت نسب ولایت که خیلی مطالب دقیقی در اونجا هست، رفقا دوباره مراجعه کنند و اون سخنان را بشنوند. همه صحبت های ایشون قابل تأمل و قابل تأمل و در میان اون صحبت ها نکاتی پیدا میشه، مطالبی پیدا میشه که برای انسان کلید راه هست، مفتاح طریق. لابلای صحبت ها مطالب بسیار دقیق و عمیقی است و جالب و در اون صحبت هم، در اون نوار هم یک همچنین مطالبی زیاد به چشم میخوره. علا کل حال درباره امیرالمؤمنین علیه السلام روایات زیاده و مطالب زیاده، هم از رسول خدا هم از خود اون حضرت در نهج البلاغه راجع به بیان شخصیت و موقعیت و هم از سایر ائمه و هم همچنین از اولیاء و عرفاء الهی که اینها به حقیقت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده بودند. ما و امثال ما نرسیدیم، شوخی هم نداریم، اهل تواضع هم بنده نیستم، هم از طرف خودم انشاءالله تواضع ندارم و هم از طرف بقیه میگم کسی هم نفهمیده. خیلی راحت و رک تو این زمان بنده نمیشناسم، ولی اولیا و عرفای الهی اینها به اون حقیقت ولایت امیرالمؤمنین رسیدند و به اون معنا وقوف پیدا کردند. لذا جریان عید قدیر در نزد این بزرگان با سایر اعیاد تفاوت داره. ما در چهره مرحوم آقا و بزرگان و اولیا و اساتید ایشون بنده که به یاد میارم، اون حال و هوایی که اینها در روز عید قدیر داشتن با سایر اعیاد متفاوت بود، خیلی هم تفاوت میکرد. و همینطور اون چرا که راجع به اولیاء ما قبل مثل مرحوم قاضی و آخوند ملا حسین قلی همدانی نقل شده از ایشون، مطلب خیلی تفاوت میکرد. بنده در همون سالهایی که در زمان ایشون و در حیات ایشون بودم، هیچ عیدی را ندیدم و هیچ خوشی را و بهجتی که برای مؤمنین دست میرسه ندیدم مانند اون بهجت و ابتهاج و سرور و تبدل حالی که در روز عید قدیر برای ایشون پیش می آمد. به طور کلی حال و هوای ایشون از صبح تغییر می کرد و تا شب هم ادامه پیدا می کرد. حتی در روز میلاد امام زمان علیه السلام هم اینطور نبود، در روز مبعث هم اینطور نبود، در روز ولادت خود امیرالمؤمنین هم به این کیفیت نبود. حالا اینها چه درک می کردن، چه شعور و ادراکی داشتن از این مسئله، این دیگر عرض کردم این در طاقت فهم و افق فکری و ذهنی ما نیست، منتها ما باید خودمون را نزدیک کنیم، خودمون را به این افق نزدیک کنیم و همینطور صرفاً به شرکت در مجالس نگذرانیم. اینها آمدند خودشون را نزدیک کردند، خودشون را آمردند و جلو آوردند. من یادمه بعد از فوت مرحوم آقا که صحبت راجع به مسئله ولایت بود، الان همه جا صحبت از این قضیه هست، هر در و دیواری ما میبینیم از این مطالب الی ماشاءالله هست، ولی به این حقیقت ولایت کی رسیده؟ چه شخصی به این مسئله ولایت اطلاع پیدا کرده؟ هممون میگیم ما اهل ولایتیم، منتها بین ولایت ده با ولایت امیرالمومنین فرق نمیگذاریم. هممون میگن فلانی اهل ولایت، این ده قریه ایست، هممون اهل ولایت خودمون را میدونیم، هممون خودمون را اهل مکتب اهل بیت میدونیم، همه دم میزنیم، همه جا مجلسه. امروز ببینید همه جا چراغونی کردند، جشن گرفتند، از این طرف تا اون طرف جشن گرفتند، پوستر پخش کردند، نمیدونم کاغذ پخش کردن، تابلو زدن، این طرف اون طرف بیایید مجلس، این فلانجا مجلس. خب در اون مجلس چی گفته میشه به مردم؟ چی در اون مجلس به مردم گفته؟ خب بیایید، خب حالا آمدیم، شما حالا اینجا شما آمدید، شما در این مجلس حضور پیدا کردید، حالا من چی میخوام به شما بگم؟ اون گویندهی که در مجلس میخواد مطلب را به مردم بگه چه میخواد بگه؟ میخواد مطالب فوتوکپی شده و زیراکس شده رو میخواد بگه، از پیش تعیین شده رو بگه، یا نه میخواد مردم را به اون افق نزدیک کنه؟ اگه خودش نزدیک شده باشه، میخواد مردم را به این علت و داعی انعقاد این مجالس نزدیک کنه. اون علت چیه؟ اون داعی چیه؟ چه داعی در اینجا هست؟ عرفا و بزرگان و اولیا دنبال این نبودن که یک مطالب کلیشه شده رو هی منتقل کنن و زیراکس شده رو هی با عبارات مختلف هی پخش کنن و بعدم همه راه ها به روم ختم بشه. نه، دنبال این بودن که اون افرادی که شرکت می کنن وارد مجلس میشن، اونها فهمشون بره بالا. ما گاهی اوقات وقتی که وارد یه مجالس میشیم، از اول با یه ذهنیتی میاییم که بیاییم ببینیم که تو این مجلس چی میگن، چه نقطه ضعفی هست، اونو یادداشت کنیم. این میشه چی؟ پیش فرض. بیایم ببینیم، فرض بکنیم کجای اینجا نقص داره، اون رو در ذهن بسپریم. فلانی در این نکته نقص داره، فلانی در این نکته ضعف داره، فلانی اینو قبول نداره، فلان گوینده این مطلب رو اعتقاد نداره. نداره که نداره، مگه قرار آدم همه چی رو اعتقاد داشته باشه عزیز من؟ مگر ما همه پیغمبریم؟ مگر ما امام معصوم هستیم؟ مگر باید از ناخن گرفتن تا موی سر یک شخصی رو ما بپذیریم؟ کی گفته؟ کجا گفتن؟ کی گفته؟ در کدام آیه آمده؟ در کدام روایت آمده؟ در کدام سنت آمده؟ این طوری قضیه. ولی ما دنبال یه مطلب رو میریم، نمیایم که بفهمیم، نمیایم که عقلمون رو رشد بدیم، نمیایم فهممون رو بالا ببریم، نمیایم برای خودمون همون حالتی را به وجود بیاوریم که بزرگان در صدد بودند برای متعلقین به خود اون حالت رو ایجاد کنن. نمیایم این کار رو بکنیم، نمیایم همون سیره ای را که بزرگان ائمه علیهم السلام اون سیره را در میان اصحاب میخواستن انجام بدن، اون سیره و اون روش را در خودمون پیاده بکنیم. فقط به دنبال این هستیم که این گوینده کدام یک از حرفاش با افکار ما میخوره. وقتی خورد خوشحال میشیم، ها ها اینم اینجوری صحبت کرد، اینم به نفع ما حرف زد، اینم اونجای حرفش به ما میخورد، خب خیلی خوب بود، خب پس معلوم میشه من برحقم دیگه، من درستم دیگه، پس معلوم میشه ما برحقیم. خب ما میخوایم همه برحق باشن، کسی نمیخوایم بر باطل باشن. یه وقتی کسی از یه جا برای ما آمده بود، یه پیغام آورده بود از طرف یه شخصی که خیلی فلانی خلاصه چی میکنی و فلان، ما برحقیم. گفتم مگه من میخوایم نباشید؟ ما میخوایم شما برحق باشید. مگه من میگم شما بر باطل باید باشید؟ ما میگیم شما باید برحق باشید. ما میگیم شما باید راهتون درست باشه. ما میگیم. گو نه خیر، اصلا ما برحقیم. گفتم خب منم همینو میگم، منم میگم شما باید باشید اینطور، ایراد نداری، چرا من ناراحت بشم؟ من چرا ناراحت بشم از اینکه تو برحقی؟ خب برحق باش، بسیار خوب، هم من خوشحال میشم هم نه تو مون دیگه چی بگه، خواست یه جوری از یه جا خلاصه یه چیزی وا کنه و ما گفتیم نه خب باید هم همینطور باشی. بلند شو رفت بنده خود. خب ما باید اینطور باشیم، باید دنباله. چرا ما نباید برحق باشیم؟ چرا؟ این حق رو کی از ما گرفته؟ کی میتونه این حق رو از ما سلب کنه که نذاره به مطلب برسیم؟ کی؟ یه کسی میتونه این کار بکنه؟ کی همچین حقی دارد که حق رسیدن به فهم و ولایت علی مرتضی را از ما بگیره؟ کی همچین حقی داره؟ کی میتواند این حق را از من بگیره؟ چرا من نباید در این دنیا به این مطالب برسم؟ چرا نباید حقیقت ولایت امیرالمؤمنین برای من منکشف بشه؟ چرا من نباید بین امام معصوم علیه السلام و بین بقیه فرق بگذارم؟ چرا؟ چرا من نباید اینطور باشم؟ چرا من نباید بفهمم که بین امام زمان علیه السلام و بین من و امثال من زمین تا عرش خدا فاصله است؟ چرا اینطوره؟ چرا من یه همچین حقی رو باید از دست بدم؟ توجه میکنی چه میخوام عرض کنم؟ چرا من نباید بدانم امام علیه السلام واسطه فیض خداست و لا یقاس بنا احد؟ کسی را عین عبارت معصوم علیه السلام امام صادق میفرماید، امام صادق که بنده نیستم، امام میفرماید لا یقاس بنا احد، کسی رو به ما نمیشه قیاس کرد، کسی رو نمیشه به ما سنجید. چرا این حق من نیست که بفهمم امام زمان من کیه؟ امام زمان من چه خصوصیاتی داره؟ امام زمان من با بقیه فرق میکنه؟ حالا که فرق کرد پس حواسم بره اونجا، حالا که فرق کرد پس دلم باید بره اونجا، حالا که فرق کرد پس ذهنم باید بره اونجا. ولی اگر آمدیم امام زمان رو زدیم تو سرش، کجا بالا بالای بیا پایی، مثل مایی فرق نمی کنی. خب حالا غیبت کردی خدا ظاهرت میکنه مثل خیلی چیزای دیگه، مگه اون چیزایی که تو تای دریا هستن ما میبینیم؟ خب تو هم یک غیبت کردی، خب ظاهرت میکنه خدا مثل بقیه افراد که میان و کارهای انجام میدن، میزنیم تو سر امام زمان، میاریمش پایین پایین پایین. چی؟ در حد خودمون. برای چی؟ چون ما نقص داریم، چون ما عیب داریم، چون ما نفهمیم نمیتونیم خودمون را موقعیت خودمون ارزیابی کنیم، پامون را از حد خودمون جلو بذاریم تو سر امام زمان میزنیم، اونو میاریم پایین، میشیم ما مثل اون. لذا در کتاب ها میبینید، در سخنرانی ها میبینید، ضعف هایی رو که افراد در سخنان خودشون نشان میدن که همه حکایت از ما فی الضمیر و اون قلب ناقص و ذهن جاهل اونها دارد مشاهده میکنیم. من یه وقتی در یک جایی میخوندم یه نفر راجع به یه شخصی استادش بوده پیشش درس خونده، البته اون شخص هم مرد بزرگی بود، از هر نباید بگذاریم، مرد عالمی بود، دانشمندی بود، در فنون مختلف خبیر بود، تألیف داشت و مرد زاهدی بود، عابدی بود، صالحی بود، همین، بیشتر نه، مرد بزرگ، متحجد، معرض از دنیا، قبول داری؟ اهل دنیا نبود، اهل پرداختن به زخارف دنیا نبود، اهل مرید و مریدبازی و جمع کردن این و اون به دور خود نبود، اینها رو همه رو قبول نمی، اینم کم هم نیست. انسان باید مراتب افراد را حفظ کنه، شخصیت افراد رو باید حفظ کنه، حدود رو باید حفظ کنه. هر بلایی که به سر ما آمده و میاد به خاطر این است که حدود رو رعایت نکردیم. اونی که پایینه بالا بردیم، اونی که بالاست پایین آوردیم. همش به خاطر همین. 1400 سال ما چوب همینو میخوریم. اونی که باید بشینه پای منبر بعد از پیغمبر رفت نشست جای پیغمبر. اونی که باید جای پیغمبر بشینه اومد نشست پای پیغمبر و میگفتم باید بشینی به یاوه های این گوش بدی. این بوده. یعنی این تمام این مسائلی که پیدا شده برای ما همش همین بوده. 1400 سال هم همینه. هیچ تغییرم نکرده. درست؟ خب این مطالب درست، خوب. لذا مرحوم آقا میفرمودند که انسان نباید بی احترامی کنه به افراد، به مؤمنین نباید بی احترامی کنه، به علما نباید بی احترامی بکنه. حدود هر شخصی رو انسان باید حفظ کنه. حالا فرض کنی یه نفر در یه مسیر نیست، نیست که نیست، مؤمن که هست، شیعه امیرالمؤمنین که هست، اهل نماز و قبله و قرآن و اینها که هست، باید رعایت حدود بشه، مگر در جایی که جاش باشه. درست؟ خب این هم مرد بزرگی بود، بسیار دانشمند بود. بنده خودم هنوز کتابهای ایشون رو میخونم و استفاده میکنم. درست؟ در ریاضی زبردست بود، در نجوم دست داشت، هیئت دست داشت، در سایر مسائل اطلاع داشت و اهل تألیف بود، کتاب بود، چی بود؟ درست؟ معرض از دنیا بود، اهل تهجد بود، اهل بیابرو و اینها نبود و به دنبال تحصیل علم و اینها بود. چون میخوام یه نقد بکنم لذا اسم نمیبرم، رفقا هم حالا اگه متوجه شدن شدن، نشدن که هیچ، خوب نیست انسان اسم ببره، چون علاکلال منظور این است که انسان به مطلب برسه، شخص نیست. درست؟ اینا همه به جای خودش محفوظ و انشالله الان جاش در بهشت و مورد شفاعت ائمه و من قطع دارم که از صلحا و از ابرار است این فرد. درست؟ یکی از بزرگان راجع به ایشون من دیدم یک مطلبی داره، یه مقاله داره، در ضمن اون نوشته او کلمت الله الاولیا بود. کلمت الله الاولیا دیگه چرا؟ کلمت الله به کسی میگن که متصل به مقام غیب و متصل به ذات الهی است و از اونجا مطالب را میگیرد، نه مطالبش مطالب روزنامه و کتاب و مجله است، نه، مطالب از اونجا گرفته میشه. حضرت مسیح را میگفتن کلمتو، در آیه قرآن داریم و کلمتو، کلمت الله داریم دیگه، یا در آیه قرآن است و کلمت الله هی الاولیا، کلمه خدا بالاترین است، یعنی اون نمودار ذات پروردگار در بروز اسما و صفات که کلمه بهش گفته میشه. کلمه یعنی مظهر، کلمه یعنی اثر، کلمه یعنی بروز، کلمه یعنی ظهور. درست شد؟ همه ما کلمه خدا هستیم، چون همه ما مظاهر خدا هستیم به مقدار سعه وجودی و به مقدار اون حسی که از ذات و از صفات و آثار و اسماء او در ما تجلی پیدا کرده، هر کی به اندازه خودش درست شد. اما کلمت الله الاولیا دیگه به کی میگن؟ اولیا اون به 14 معصوم اطلاق میشه. اونها کلمت الله الاولیا هستن، همونطوری که در آیات و در روایات هم نسبت به این مسئله تصریح شده که ما کلمه نحنو کلمت الله الاولیا. ائمه میفهم کلمت الله الاولیا ما هستیم. یعنی چی؟ یعنی واسطه بین ذات اقدس اله و بین جمیع ممکنات، هر چه که در او قالب ماهیت خورده است، واسطه در فیض امام معصوم علیه السلامه. حالا بگید ببینم این آقا کجای این قضیه است؟ کجای این مطلبه؟ شما واسطه فیضی بنده خدا اون دوتا فرض کنی که ضرب و ضربایی که تو ذهن تو هم هست، این هم از همون کلمت الله الاولیا آمده. اون دوتا لغتی هم که حفظ کردیم ما از کلمت الله الاولیا، الان کیه کلمت الله الاولیا؟ یک نفره، یک ذات، امام معصوم علیه السلام، حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفدا است و بس. اینه اونی که واسطه برای فیض است، اونی که واسطه است که الان من میتونم صحبت کنم، شما میتونید بشنوید. اون نباشه نه من حرف میزنم لال و نه شما میشنوید کر. این قضیه درست؟ کلمت الله به اون کسی میگن که تمام ملک و ملکوت عالم در دستشه، من انگشت خودم نمیدونم اینجا باش سرم بخارونم. چی کلمت الله الولیاست؟ بله آدم خوب، خیلی خوب، آدم خوب، معزز، محترم. اما چرا ما باید در تعابیر انقدر لغلغه لسان داشته باشیم؟ چرا قلم ما به هر چیزی که راه می رود نوشته میشه؟ برای چی؟ هر چیزی حدی دارد. اون شخص در نوشتن این کلمه روز قیامت باید به امام زمان پاسخ بده. الان امام زمان کلمت الله الاولیاست، باید بیاد پاسخ بده چرا نوشتی؟ تو که عالم بودی. خب حالا مردم می نویسن، حالا مردم می نویسن، خب مردم جاهلن، نفهمن. بله امیرالمؤمنین هم میگن به خیلی ها، شیعیان را تو امیرالمؤمنین، مگه نمی نویسن بعضی ها این بر اون بر؟ گفتن امیرالمؤمنین میدونید بر امام زمان هم حرامه؟ بر خود امام زمان که کلمت الله الاولیاست، اطلاق لفظ امیرالمؤمنین حرام است. و حالا بنده به خودم میگم فقط و فقط اختصاص به علی ابن ابی طالب صاحب امروز داره، فقط و فقط. حتی به امام حسن هم امیرالمؤمنین نمیشه گفت. اما کیا اومدن اینو گفتن؟ هارون و رشید میگه به من امیرالمؤمنین بگید. هارون، موسی بن جعفر علیه السلام وارد بر هارون می شد و مجبور بود بگه بهش السلام علیک یا امیرالمؤمنین. امام صادق وارد بر منصور دوانقی می شد و به منصور دوانقی فاسق فاجر امیرالمؤمنین می گفت. چرا؟ می کشت امامو. حالا متوجه شدید امیرالمؤمنین چه کسانی به خودشون میگفتن؟ مأمون امام زمان خودش را میکشت و اسم خودش را، لقب خودش امیرالمؤمنین مأمون، من امیرالمؤمنین عبدالله، امیرالمؤمنین مأمون تو نامه هایی که داره اسم خودش را امیرالمؤمنین میذاشت و ممانعت نمیکرد از اینکه در خطبه های جمعه بهش امیرالمؤمنین بگن. امام میگفتن بهش امام. مرحوم والد ما یک جلد 18 امام شناسی نوشته که گفتن امام بر غیر معصوم حرام است. نگاه کنید، شلغم و چغندر تو اون کتاب نیست، واقعیت بر اساس اتقان، بر اساس برهان، بر اساس دلیل، بر اساس منابع چی گفتنش حرامه. همینطور، بله، علی کل حال دیگه اینها مسائلی است که آمدن در این مجالس برای باز شدن فهم، عرض کردم کلیشه‌ای نیست، مطالب کلیشه. ما مطالبی که اون میگم بیا بگو میام میگیم، تا هر جا که مصلحت میگیم، هر جا که ضرر داره میگیم نه مصلحت نیست. راجع به امیرالمومنین علیه السلام خیلی مطلبه، خیلی قضیه است، خیلی. یه روایت داریم پیغمبر فرمودن ذکر علی عباده، ذکر علی عبادته، انسان یاد امیرالمومنین بکنه این عبادته. یکی از روایاتی که راجع به، یکی از مطالبی که راجع به امیرالمومنین هست خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یا علی مثلک مثل الکعبه حیث تطاف ولا تطوف. مثل تو مثل کعبه است، باید به دور کعبه تواف کرد، کعبه به دور آدم ها تواف نمی کنه. تا به حال نمیدانم شنیدید این حدیث رو یا نشنیدید، بنده خیال میکنم گفته باشم این مطلب رو، مطلبی است که هست، هم نقل کردند، اهل سنت هم اتفاقا در کتب خودشون این آوردن. اینی که امیرالمومنین میفرماید یا علی مثل تو مثل کعبه است، باید به دنبال کعبه رفت، این یعنی چی؟ کعبه به دنبال کسی نمیاد، ما باید بلنشیم بریم ویزا بگیریم، بلیط تهیه کنیم، بلنشیم بریم عمره، بریم حج، به دور کعبه بگردیم. کعبه بلند نمیشه بیا دور منزل ما بگرده. این یعنی چی؟ منظور از پیغمبر چه بود در این مسئله؟ یه روایتی داره راجع به امیرالمومنین، اتفاقا اینها روایاتی است که هم از پیغمبره، همون اولی هم دومی هم میکرد. یا علی مثل تو مثل سوره قل هو الله احد، مثل تو مثل سوره قل هو الله احد. کسی که اعتقاد داشته باشد به این سوره، یک سوم از نصیب ایمان را حائز و واجده. کسی که این سوره را بخواند و اعتقاد داشته باشه و به زبان بیاره، دو سوم. کسی که اعتقاد به این سوره داشته باشه و به زبان بیارد و به دنبال برود، اون سومی خیلی مهمه، پیگیر باشه، این تمام ایمان را این حیازت کرده. کسانی که تو را قبول داشته باشند، یک سوم ایمان رسیدن. کسانی که تو را قبول داشته باشند و به زبان هم بیارن، دو سوم از ایمان رو دارن. کسانی که قبول داشته باشند، به زبان بیارن و پیگیرم باشن، جاش در نرن، وقتی که پیش میاد فرار نکنن، وقتی که یه تیر میاد اینجوری نکنن بخوره به یکی دیگه، پاش وایسن. اینها چی؟ اینها تمام ایمان رو اینها دارن، همه ایمان رو اینها دارن، همه مراتب ایمان را اینها طی کردن. در زمان پیغمبر مشخص نبود که مراتب ایمان چقدره، مشخص نبود، چون آن هیمنه رسول خدا و شخصیت غالب رسول خدا بر افراد و بروز و ظهور حضرت مانع بود از اینکه آن چه که در نفوس هست ظهور پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه. بعضیا در زمان رسول خدا بغض امیرالمومنین علیه السلام رو در دل داشتن ولی اظهار نمی کردن، اظهار نمی کردن. تمام این مطالبی که در این روایات خود ما در زندگی شخصیمون همه را تجربه کردیم، همه را تجربه کردیم. ما در زمان مرحوم والد رضوان الله علیه تمام این روایات ها را تجربه کردیم، همه را دیدیم. کسانی در زمان ایشون بودند که به من میفرمودن من نمیخواهم یه نگاه به اینها بیندازم و در میان خود ما بودن و در جلسات خود ما شرکت میکرد و اینو نگفتم تا به حال به کسی. درست شد. اونها الان از همه بیشتر داعیه پیروی ایشون هستن، همونا. خب ما اسم نمیبریم، نبایدم ببریم، جایز نیست. دنیا دنیای امتحانه، باید هر کی بیاد راه خودشو بره دیگه، هر کی بیاد مسیر خودشو طی بکنه. مگه پیغمبر به ابوبکر و به عمر جلوی همه افراد فرمودن شما دوتا بعد از من میایید و خلافت رو قصب میکنید و حق رو از حق دار برمیگردونید؟ نه، بله، جوری میفرمودن که بالاخره اگر یه کسی یه جویی برس کنید که به اندازه یه جو هم حتی در ذهن و فکرش چیزی مانده بود میفهمید، اما نمیدن صریحا بگن که توی ابوبکر بعد از فوت من میایی و خلافت رو قصب میکنی. آی همه مردم بدونید، گفتم ما، من پیغمبر گفتم. نگفتن، اینجور نگفتن، یا راجع به اون دومی یا راجع به سومی و همینطور مسائل دیگه نگفتن، اشاره میکردن، در اجمال باقی میذاشتند. چرا باید این طور بشود که اقوامی پس از فوت من بیایند و حق تو را یا علی بگیرند؟ با این عبارات. یا فرض کنید که وقتی که یک کسی یک کاری میکرد، از همونها حضرت به یک جمله‌ای، به یک کلامی، به یک نحوهی مطلب را میرسوندن که یه خبرایی بعد از فوت من اتفاق خواهد افتاد. هیچ وقت نمی اومدن توی روی شخص و جلوی افراد یک مطلب را بگن. بله، به خود ابوبکر و به خود عمر شخصا این مطالب را فرمودن، اما جلوی جمع نگفتن. ببینید چقدر اینها برای ما درسه که به خود شخص بیان بگن. انسان در صحبتهایی که میکنه باید مواظب باشه. البته بعضی ها اصلا کج فهمن، آدم هر حرفی میزنه به خودشون ور میدارن. بنده دارم صحبت میکنم در شب، فرض بکنید که ماه رمضان، دارم راجع بلعم باورا دارم صحبت میکنم، برای میشن میان به من میگن که آقا منظور بلعم با ما هستی. با من تو رو ناخونه برعم بالوان به حساب نمیارم که بیام بگم اصلا منظور من تویی. تو انگشت بلعم بالوان نمیشی، اصلا کسان دیگه تو نظر من بودن. خب این کج فهمیه دیگه، مال کج فهمیه. یا اینکه من دارم در اینجا صحبت میکنم منظورم عامه، یکی بالا میشه میاد میگه آ منظور شما من بودی. خب حالا یا بودم یا نبودم، آدم باید خودشو درست کنه. حالا یا بودم یا نبودم، اسم که نیاوردم. بله، خب همین روش بوده، همین مسئله بوده، همیشه بوده. خب اگه این شخصی نبوده، خب نبوده، اگرم بوده خب خودشو درست کنه. این که من نبودم و فلان و منظور و این و اون و این، یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ بزرگ شدیم ما دیگه، موقع پفک خوردنمون گذشته دیگه، درست؟ خب پیغمبر روششون این بود، مرامشون این بود، دعب و دیدنشون این بود، نمی اومدن این به اصطلاح مطالب رو بیان به شخص در جلوی جمعیت بگن. می اومدن مسئله رو میگفتن، هر کی گرفت گرفت، نگرفت نگرفت. همه بزرگان هم همینطور بودن، می اومدن یه مطلب رو میگفتن، گرفت گرفت، نگرفت نگرفت. درست. در زمان پیغمبر چه افرادی بودن؟ آیا در زمان پیغمبر مشخص شد میزان ایمان افراد؟ نه، مشخص نبود. خنده فلان بیا و برو، نمیدونم سلام و صلوات یا رسول الله، از این حرفا زیاد بود. همین که این شخصیت ظاهری ریخت و به حسب ظاهر در درون خاک جای گرفت. وقتی که اینطور شد چی شد؟ اون افراد به هر میزانی که امیرالمؤمنین رو قبول داشتن به همون میزان آمدند و خود رو نشون دادن. اونایی که بغض داشتن همین هایی بودن که شدن سردمدار مسئله و برای رسیدن به خلافت به سمت سقیفه شتابان حرکت کرد. اینها سردمدار بودن. اونایی که بغض نداشتن یکم مثل انعام بودن، حیوانات چارپایان، حیوانات بریم ببینیم چه خبره، بریم ببینیم چه خبره، مردم دارن میرن سقیفه، خب برن، تو چرا داری میری؟ میخوان تو سقیفه صحبت کنن. سری چی میخوان صحبت کنن؟ نه، یه مطالب مهمی هست، یه مطالب مهمی میخوان اونجا شورا نظر بکنن. راجب چیه؟ راجب خلافت پیغمبر. خلافت پیغمبر؟ مگه دیروز پیغمبر همین منبر نیامد تو مسجد مدینه گفتش که بعد از من علیه؟ دیگه راجب چی میخوان صحبت کنن؟ حالا بیا بریم ببینیم چیه. خب بریم تمام شد. باز چی میری؟ ما اینجوری نیستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ خب بریم دیگه. خب نداری دیگه، خب زهر مار، بلنشیم بریم، بلنشیم دیگه نداره. وقتی که دیروز پیغمبر آمد توی همین منبر آمد جانشینشو تعیین کرد، خب حالا بریم ببینیم چیه، یعنی چی؟ حالا بریم ببینیم، ببینیم چی میگن. کوفت میگن، زهر مار میگن، هرچی میخوان بگن بگن. بشین سر جات. اینه میگن چی؟ تذبذب، شل، ایمان شل، ایمان کم. اگر به پیغمبر ایمان داشتی، الان فرض میکنم شما بیمار هستید، بیماری فرض بکنید که حالا یه بیماری مبهم، بیماری مجملی، میرید و خلاصه بعد از تحقیقاتی که همه کردید و فلان و بالا و پایین به این بهترین متخصص مراجعه کردید و دیگه بالا رو دست نداره دیگه، هرچی میگه همینه دیگه. رفتید و گو آقا مرض شما همینه، بیماری شما اینه، درمانش هم اینه، راه علاج اینه، مسائل به شما نشون میده. خیلی خوب، فردا شب که میشه فلانی، اینا چند تا قوم خیش اونجا خونه عمه قضی اونجا نشستن و دارن راجع به مرض تو صحبت میکنن. کی؟ لبو فروش، شلغم فروش، فرض کنی که آبوزی، حالا نمیخوام چیز بکنم، یعنی منظور این که حالا چی؟ اون آدمی که حالا پارچه فروشه، اون آدمی که فرض بکنی که منباب مثال حالا کارمند اداره است، یه آدم معمول، یه پیر مرد، فلان، این حرفا چند تا نشن راجع به مرض تو. شما بلند میشین میری اونجا، بریم ببینیم اینا چی میگن، بریم ببینیم حرفشون چیه. اصلا میخندی. سقیفه بنی ساعده رو چه افرادی رفتن تشکیل دادن غیر از اینها؟ عبدالرحمن عوف، عمر، ابوبکر، عثمان، نمیدونم خالد ابن ولید، مغیرت ابن شعبه و ابو سفیان و همین، فرض کنید که مدینه و فلان این چیزها. ها کیا رفتن؟ سلمان توشون بود، عمار یاسر در میان اونها بود، اونهایی که الان دارن میگن سقیفه بنی ساعده از افتخارات اسلام هست. تو سقیفه بنی ساعده سلمان، مقداد، ابازر، محمد ابن ابی بکر، اویس قرن، مقداد، اینها را پیدا کردن. اگر اونجا بودن بسیار خوب، حالا بگن از افتخارات اسلام. کیا بودن؟ اینا بودن، این شد افتخارات اسلام. سلمان دلش برای اسلام نسوخت که نرفت، علی دلش برای اسلام نسوخت که نرفت. اگر سقیفه از افتخارات اسلامه، پس چرا علی تو خونه موند؟ چرا علی در سقیفه شرکت نکرد؟ اوف بر شما باد که جز آبروریزی شیعه و مکتب اهل بیت هیچ رسالتی ندارید، هیچ رسالتی ندارید. در هر لباس و در هر موقعیت. درست شد؟ این میشه سقیفه چی؟ از افتخارات اسلام. خب و همینطور وقتی که این شاکله رسول خدا رفت، آمد ایمان افراد نشون داد، خودش رو نشون داد. ایمان این چقدره؟ ایمان اون چقدره؟ یکی میگه که فقط یا علی من قبول دارم اما نمیتونم به زبان بیارم. مگر نگفتن به امیرالمومنین یا علی ما قبول داریم ولی دیگه وقتش گذشته، دیگه وقتش گذشته و اومدن هم غالب شدن و حکومت کردن و تقلب، دیگه تقلب اومدن غلبه کردن دیگه، غالب از تقلب و این حرفا میاد، خودشونو به مردم غالب کردن. یا علی دیگه چیز نکن، برو تو خونه بگی بشین، شلوغ میکن، فلان میکنی، میان به اتهام میزنن بر چیز امنیت فلان نظام مصلحت، از این حرفا اومدی چیز کردی و بعدم خب معلومه کار به کجا خواهد کشید. امیرالمومنین میگه آخی یعنی همین، یعنی فقط این مقدار، فقط همین مقدار تمام شد، فقط تو قبول داری، بعدم دهن قفل. این از 23 سال رسالت پیغمبر اینقدر رو فهمیدی تو؟ پیغمبر آمد بگه که شما یه مطلب رو قبول بکنید اما به زبان نیارید، اقدام نکنید، کاری نکنید. پس این جنگ ها برای چی بود؟ پس این رفتن و این طرف اون طرف برای چی بود؟ پس این دربدری ها و کشتن ها و شهادت ها مال چی بود؟ خب میگو حرف قبول، الان مگه امروز نمیگن هر کی دین خودش، هر کی اعتقاد خودش، کسی به کسی کار نداشته باشه، هیچی کار نداشته باشه. یهودی بودی بودی، نصرانی بودی بودی، کمونیست بودی، بهایی بودی، هر چی بودی بودی، فقط همینقدر برخلاف صحبت نکن، هر چی بودی بودی، کاری نداریم ما به این حرفا، کار نداریم. تو دنیا مگه الان نمیگن هر کی دین خودش مال خودش؟ امیرالمؤمنین میگه همین، یعنی این که پیغمبر آمد این مردم را جمع کرد، اعلان کرد در میان چیز، به این معنا بود، به این مسئله بود. خب میگن دیگه یا علی همین. اینی که میگه همین یعنی چی؟ یعنی یا علی دیگه به خود به ما فشار نیار، زبان حال دیگه، یا علی بی خود به ما فشار نیار، یا علی دیگه به ما تحمیل نکن، یا علی دیگه به ما زور نگو، یا علی هی ما رو تو خجالت برخورده با خودت نذار، یه خود از این امر و نهیت کم کن. امیر میگه خیلی خوب بابا، کم میکنه، چشم، دیگه سراغت نمیام، میریم سراغ یکی دیگه. چرا نیومدی شهادت بدی؟ چرا نیومدی بگی ای بابا یا علی خبر نداشتم؟ خب حالا که خبرت کردم دیگه چیکار کنیم بابا؟ نمیشه دیگه، خودت که میدونی اوضاع و دیگه مسائل رو میدونی، قداره کش ها اومدن و خب قبول داری نارم، قبول داری همه قداره کشن دیگه، قداره کش ها آمدن و فلان و میدونی که زن و بچه و فلان و اینها، خلاصه زندگی تلخ میشه و فلان، و ما هم که دوست داریم، ما هم که حالا دوستت داریم، پس دیگه چیز کن، پس دیگه این مسئله رو بگذر، تو هم که بالاخره چیزی ازت کم نمیشه، پیغمبرم خیلی بهت گفت. امیرالمومنین میگه نه، این یه خورده بازم یه تلنگر دیگه میخواد. امیرالمومنین میگه من میدونم منو دوست داری، اینو میدونم و میدونم پیغمبر، و میدونم برای من فایده ای نداره جز زحمت، جز زحمت فایده نداره. دیشب بود یکی از رفقا آمده بود والا یه چیزی میخوند، یک متنی رو از امام شناسی مرحوم آقا میخوند، خیلی من تکون خوردم که مرحوم آقا میگن شما خیال میکنید این امامی که امامتی که برای امیرالمؤمنین در روز قدیر حاصل شد، این جشن و عروسی بود برای امیرالمؤمنین، این تاج افتخار بود برای علی، این عروسیش بود، این شادیش بود، اول بدبختی و مصیبتش از روز قدیر شروع شد. در روز قدیر ما الان آمدیم در اینجا جشن کردیم و فرض کنی که چراغ میزنیم و نقل و نمیدونم شیرینی و چایی و فلان و از این چیزها میخوریم و خوشحالیم که امیرالمومنین به ولایت رسید. از اون روز ولایت نصب ولایت امیرالمومنین تازه پرونده امتحانات امیرالمومنین باز شد. صفحه اول سقیفه بنی ساعده عیداد بیداد. اگه من و شما بودیم این ولایت رو قبول میکردیم؟ صفحه اول سقیفه بنی ساعده، خیلی خوب این دیگه با ما کاری ندارن دیگه، رفتن دیگه. صفحه دوم رفتن بالای منبر فل آقا. صفحه سوم آمدن دنبال امیرالمومنین، بیا برای بیعت. ای دادم وای، شروع شد. خب حالا رفتید و گرفتید و ما هم تو خونه هستیم دیگه، به ما چیکار دارید؟ نه خیر، خیلی هم کار داریم. تو وجودت برای ما مانعه، تو یا علی همین سکوتت چکش و پتکه، عدم حضورت موجب توجه دیگرانه. چرا علی نیست پای منبر؟ چرا علی تو نماز جماعت نیست؟ چرا؟ این علی که او امیرالمومنین هم که یه آدم معمولی بیلزنی که نبود بلنشه بره باغون باغ، امیرالمومنینی که تمام جنگ ها مستند به او بود، کندن در خیبر مال اون بود، کشتن عمرو بن عبدود مال اون بود، درست شد؟ جنگ بدر به دست امیرالمومنین تمام شد، جنگ بدر. جنگ احزاب به دست امیرالمومنین ختم شد. جنگ احد به دست امیرالمومنین بالاخره به یک مرحله عدم شکست اسلام و پیغمبر رسید. این چیزی نیست کسی بخواد انکار بکنه. کلماتی که پیغمبر راجع به امیرالمومنین فرمودن، انا مدینه طول و علیون باباها، کسی نیست انکار بکنه. کلماتی که راجع به امیرالمومنین فرمودن، میدونید این امیرالمومنین رو وقت ما بله بقیه رو تشبیه میکنیم، در روز خیبر امیر پیغمبر فرمودن یا علی اگر ترس اون نداشتم که مردم در باره تو اون چرا بگوین که نصارا در باره عیسی ابن مریم گفتن، در باره تو کلامی میگفتم که به مرور به هیچ کس نمی کردی الا اینکه خاک پاتو برمی داشت به چشم می کشید. پیغمبر چی میخواد بگه؟ یعنی تو خدایی دیگه؟ تو مظهر تام خدایی دیگه؟ درست؟ اینو میخواد بگه دیگه. یعنی میگه من ترس این دارم که اگر ببینی چه اسراری اینجا هست که اونها هم نتونستن بگن، فقط همینقدر یه جمله گفتن بدونید یه خبرایی هست، همینقدر. پیغمبر میفرماد اگه ترس این نداشتم به تو میگفتم، به مردم میگفتم، و مردم همون اعتقادی را به تو پیدا می کردن که مسیح به مسیح پیدا کرد. اعتقاد مردم نصارا به حضرت مسیح چیه؟ ابن الله دیگه، فرزند خدا. البته حالا اون اعتقاد غلط اونها که خب به اون کیفیت هست، حالا امیرالمؤمنین به یک صورت دیگه که مظهر تام و اون اثر وجودی و نازله ذات پروردگار در عالم کون و مکان، درست شد؟ ولی من نمیتونم بگم اونهایی که اهل سر هستند به این نکته من میرسن. اونا کیان؟ معلومه که هستن امثال مرحوم آقا رضوان الله علیه، امثال استادشون، بقیه نخیر ابدا. پس دینو کی فهمیده؟ اینا فهمیدن، اینا فهمیدن. اون وقت ما بلند میشیم میایم میگیم حسین های زمان، علی های زمان. ها این اینه بسم الله، این ید و این بیضا انجام بدید، ما هم به شما میگیم انجام بدید. امام حسین کی بود؟ امام صادق کی بود؟ امام جواد کی بود؟ بسم الله شما بیاید مثل امام جواد، مثل امام صادق همون جور حرف بزنید، همون کار رو بکنید، همون چیز بکنید، ما اصلا بهتون سجده میکنی، سجده میکنی. ولی وقتی که نمیتونیم چرا پامونو از حد خودمون فراتر بگذاریم؟ چوب داره والله، چوب داره قضیه، شوخی نمیکنه. حریم امام باید محفوظ باشه، حریم معصوم باید محفوظ باشه. چوب میخوریم از دست امام زمان، چوب میخوریم. هر چیزی باید جای خودش باشه، هر حریمی بایستی که محفوظ باشه. خب پیغمبر فرمودن ذکر علی ین عباده، ذکر علی عبادت است. از اون طرف داریم اند ذکر صالحین تنزل الرحمه، وقتی که ذکر صالحین میشه رحمت نازل میشه. امیرالمؤمنین در این فقره کجای قضیه قرار داره؟ خب بالاتر همه رئیس صالحین دیگه، امام صالحینه. اینی که ذکر علی رحمت است، عبادت است، یعنی عبادت انسان را به خدا نزدیک می کند. معنای نزدیک شدن انسان به خدا چیه؟ چیه انسان به خدا نزدیک می کنه؟ شما هی بشینید هی بگید یا علی یو یا علی یو یا علی، دم بدید. خب باید باشه، اینم باید باشه. خب به خدا نزدیک شدیم، ها دو قدم رفتیم جلو. هی بشینیم بگیم یا علی، ذکر علی دیگه، ذکر علی عبادت دیگه، ذکر علی عبادت، دو قدم رفتیم جلو. شبم بریم یه مجلس دیگه، شب قدیر رو از دست ندیم، اون شبم در شبم ذکر یا علی بگیم و نمیدونم فلان و یک حالی پیدا بکنیم، به به عجب مجلس گرمی، عجب چیزی. چیزای آدم یادش میاد اصلا. ها بریم بشینیم پای صحبت، فرض بکنید که فلان شخص صحبتش مطالبش ما رو جلو ببره، ما رو حال و هوا رو عوض بکنه. خب این حال و هوا یه روزه، فردا چی؟ فردام حال دیروز رو داری؟ نداریم که. پس این مقصود از ذکر علی چیه که عبادته؟ مقصود از ذکر صالحین چیه که تنزل الرحمه؟ مقصود همینه. بیایم ببینیم امیرالمؤمنین چرا امیرالمؤمنین شد، چرا علی امام شد. والله ما هم میتوانیم پامون و جای پای او بگذاریم، اما نمیخوایم. شدنیست. نمیگم ما امیرالمؤمنین بشیم، نه، اون امام زمان هم امیرالمؤمنین نیست. امیرالمؤمنین فقط اختصاص به علی ابن ابی طالب داره. ولیکن امام زمان نمیتونیم بشیم، اما در زیر ولایت امام زمان که میتونیم به اون حضرت و به قلب اون حضرت خودمون را متصل کنیم. این کاری که میتونیم بکنیم، میتونیم به یک نقطه وصل بشیم که دیگه کسی نتونه ما رو گول بزنه، دیگه با دو تا شایعات دیگه فریب نخوریم، دیگه با دو تا پوستر و پلاکارت دل به دلبر ندهیم، دیگه با دو تا صحبت و دروغ و مجاز و اینها دل و ذهن نسپاریم. این کاری که میتونیم بکنیم، بیایم سراغ این قضیه، این مطلب رو. اینو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ هی با یا علی گفتن میتونیم پیدا بکنیم؟ نه. بیایم اون مبانی امیرالمؤمنین رو حفظ کنیم. اگر یاد رفقا باشه، بنده در همین امسال یا سال گذشته چند جلسه راجع به جریان صفین، من راجع به امیرالمؤمنین صحبت کردم که این جریان صفین و قضیه‌ای که بین امیرالمؤمنین و بین این کی بود؟ عمرو عاص، بین این عمرو عاص پیش آمد، این چه قضیه‌ای درش هست؟ چه مطلبی درش هست؟ و حتی مثلا به مباحث فقهی هم رسید، مباحث شرعی و تکلیفی و فقهی، تا اونجا هم حتی ما پیش رفتیم، البته باز ادامه خواهیم داد در همین مطالب راجع به حجیت فعل ولی که فعلا داریم صحبت میکنیم، راجع به این مسائل پیش بردیم. درست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در این چیز چه کرد؟ در این قضیه چه کرد؟ امیرالمؤمنین چه علتی را در این مسئله جستجو می کرد؟ مگر امیرالمؤمنین برای احقاق حق نیامد؟ مگر امیرالمؤمنین برای از بین بردن معاویه نرفت؟ مگر این همه مردم را امیرالمؤمنین در راه نیاورد؟ اونجام که حلوا و برنج زعفران که نمی دادن، تیر و شمشیر و سنان بود دیگه، این بود دیگه. با این آمدن امیرالمؤمنین در اونجا چقدر زنها بیوه نشدن، چقدر فرزندان بی پدر نشدن، شدن دیگه، درست شد. حالا امیرالمؤمنین جواب مردم رو چی بده؟ امیرالمؤمنین جواب این زنها رو چی بده؟ جواب این بچه ها رو چی بده؟ جواب این مادرها رو چی بده؟ جواب این پدرها رو چی بده؟ درست؟ همه اینا تو ذهن ما میاد یا نمیاد؟ بلنشم برم مردم رو دعوت کنم تو مسجد کوفه صحبت کنم، تو ببخشید در همون مسجد کوفه، چون حضرت دیگه بعد از جریان جمل برگشتن در کوفه، دیگه در مدینه نبودن، چون کوفه مرکز خلافت بود و مدینه دور بود، لذا حضرت جایگاه خودشونو در مسجد کوفه قرار دادن. درست؟ امیرالمؤمنین در مسجد کوفه در اونجا اومدن، مردم رو جمع کردن، صحبت کردن، نامه نوشتن به قبائل، بیاید برای دفع ظلم معاویه رو از بین ببریم، معاویه رو برگردونیم. درست شد؟ حالا همون موقعی که سر، البته خب جریان به چیز تمام شد دیگه، به همین مخالفت منافقین و اون حق بازی و تقلب عمرو عاص، و چون عمرو عاص هم معلوم اهل تقلب بود، اهل حق بازی بود، بله. تاریخ همیشه بوده، همیشه این قضایا بوده، همیشه عمرو عاص داشتیم. درست؟ اون موقع هم عمرو عاص اون بود دیگه، اون میره یکی دیگه میاد، اون میره یکی دیگه میاد. همون موقعی که امیرالمؤمنین میخواد ضربت رو وارد کنه به سر عمرو عاص، اون عملش قبیح رو عمرو عاص انجام میده و باعث میشه امیرالمؤمنین از کشتن او صرف نظر کنه. درست شد؟ خب جواب تمام اینها رو چی میده؟ این مردم نمیگن اه یا علی، حالا که رسیدی به تمام بچه های ما کشته شدن، پدرهای ما کشته شدن تو این چیز، حالا که رسیده به اینجا، یه دفعه شمشیر رو بر میداری و عمرو عاص رو از بین نمیبری. فرق نمیکنه اون قضیه باز کردن نهر که اول معاویه آمد اینو انجام داد و بعد اون عمل خلاف رو، این چه علتی پشت قضیه است؟ این قضیه و سر را تا حدودی ما گفتیم، ولی اینم دوباره روی بقیه اسرار، به این اسرار جز ولی خدا و عارف بالله پی نمیبره و نخواهد بود. یه مقداری شما گفتیم، اون کمش چی بود؟ کمش اینه، امیرالمؤمنین میخواد بفرماید آمدن من بر اساس تکلیفه. خوب دقت کنید، اینی که میگم بیایم تو این مجالس فهممون بره بالا، فقط یا علی نگیم، این مال همینه. امیرالمؤمنین میخواد بگه دعوت من به خاطر تکلیف بود، اگه تکلیف نبود تو خونه میشستم، به من چه ربطی داره؟ بذار همه مردم برن تو جهنم، مردم خدا دارن، بگه من خدای مردمم، باش برن پاشن بره. تکلیف مردم رو جمع کردیم بر اساس چی بود؟ بر اساس تکلیف بود. آمدن اینجا بر اساس تکلیف بود. مواجهه با معاویه بر اساس تکلیف بود. همه تکلیف ها، حالا رسیدیم. معاویه نهر رو بست، ما را در مضیقه قرار داد. ما الان باید چیکار کنیم؟ ما الان باید نهر رو باز کنیم دیگه، راه رو باز کنیم. میمیرن اسبا، میمیرن آدما، میمیرن دیگه. آب که چیز میافته، اونام تا ببینن ضعف غلبه کرده و حمله میکنن و تمام میکنن، به 2 ساعت کارو فیصله میدن. امام حسین علیه السلام به اتفاق مالک اشتر میان و هر دو با هم با اون چیزی که داشتن نهر رو باز میکنن. حالا که باز کردن، جنگ تموم شد دیگه. حالا ما گرفتیم این گلوگاه رو. همینی که مردمیان میگن تمام شد ما غلبه کردیم، امیرم میگه نه، تکلیف اینجا چیز دیگه است، باید به اونها هم آب بدی. این رو ما باید امروز از امیرالمؤمنین یاد بگیریم. ولایت و عید قدیر مال اینه، مال اینی که بفهمیم، یکیشه بفهمیم که کی هستیم، بفهمیم نکنه داره کاری که میکنیم مال نفس خودمون خبر نداریم، به اسم سلوک داریم انجام میدیم ولی برای نفس و شهره و شخصیت و نان داریم عمل و انجام میدیم. نکنه اینطور باشه، نکنه داعیه برای دعوت داشته باشیم تو ذهنمون چیزهای دیگه داره خلجان میکنه. درست؟ نکنه داریم با قوم و خیش و زن و بچه و اینها به یه حسابی رفتار میکنیم و خیال میکنیم کارم درسته. نه، شاید حق با زن و بچه باشه، ما داریم اشتباه میکنیم، ما داریم زیاده روی میکنیم، ما داریم سخت میگیریم، ما داریم الان برخ بالاتر از تحمل اونها داریم، نسبت به اونها داریم فشار وارد میکنیم. شاید حق با زن و بچه باشه. تا حال با خودمون فکر کردیم؟ بشینیم فکر کنیم تو این قضیه که الان فرض کنیم که ما با عیالمون اختلاف داریم، شاید حق با اونه. بشینیم فکر کنیم در ما هم یه نقاطی هست، بعد بگیم که خب همشو که نمیتونیم حق رو به اون به چیز بدیم، به خودمون بدیم. یه مقداری 30%، 20% هم تو این قضیه مثل این که ما مقصریم. حالا نمیگیم 100%، یه خود به خودمون احترام بذاریم، به خودمون احترام بذاریم، خودمون رو خلاصه یه خود قبول کنیم، نگیم 100% حق با ماست، چیز به اصطلاح تقصیرمونه. میگیم 20%. خب اگه همین 20% نبود، آیا این مسئله اتفاق می افتاد؟ اتفاق نمی افتاد دیگه. پس 20% قضیه ما مقصری، این مقدار رو قبول بکنیم. همین مقداری که قبول کردیم اومدیم تو ولایت، آمدی همینی که اومدیم بهش گفتیم که ببین در این مسئله من قبول دارم 70% حق با توه، اما 30% هم حق با منه. من به مقدار 30%ی که حق با تو هست، من به اون مقدار از تو معذرت میخوام. چقدر عوض میکنه یه دفعه؟ چقدر یه دفعه اصلا صحنه رو عوض میکنه؟ واقعا عوض میشه. قبول ندارید؟ حالا بده امتحان کن ببینید صحنه چجور عوض میشه، حال و هوا چجور تغییر پیدا میکنه، ارتباط چطور میشه. ولی من وای میستم نخیر، اصلا 100% حق با منه، هر کیم بگه. بریم پیش آقا، ما آقا رو قبول نداریم. آقا رو اینجا دیگه قبول نداریم، تو دل حالا در ظاهر میگن قبول داریم، در باطن نه. چرا؟ اینجا حق با منه. اگر آقا رو قبول داشتی، هی این ور اون ور که نمیرفتی هی بگی اینو اونو 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 اون. درست؟ خیلی خوب، قبول نداری، خدا و پیغمبری که قبول داریم، بابا شریعت قبول داریم. من نگفتم کسی قبول بکنه، ما هم یکی مثل افراد دیگه، ولی اونی که به نظرم برسه میگم، روشم وای میستم، شوخی هم ندارم با کسی هیچ. درست؟ بگیم 30%، پیش یه رفیق بریم بگیم این مقدارش حق با شماست، این مقدارش با منه، به این مقدار معذرت خواهی میکنیم، آمدیم جلو. درست؟ زن همینطور، فرزند همینطور، پدر همینطور. حتی اگر پدر ببینه نسبت فرزندش خلاف کرده، خلاف، باید بگه. من در اینجا باید بگه. چرا؟ اگر نگه میمانه در دل این فرزند و وقتی بزرگ میشه اونجا بروز میکنه. نباید بگه حالا من پدرم، نباید موقعیتم و شأنم اقتضا کنه. نه، اینطور نیست، دستور اسلام این نیست. اما فرزندم به مقتضای خودش باید بلند شه، وقتی این پدر میگه دست پدر رو ببوسه، بگه نه، من در اینجا مقصر هستم و در اینجا کوتاه که آمدم ضعف نشون دادم. چه دادم؟ هر کدام جای خودشو داره. اون باید بره دست رو ببوسه و اون هم باید در اون مقداری که میبینه باید بیاد. این میشه چی؟ راه امیرالمومنین. این میشه روش امیرالمومنین. درست. امیرالمومنین چقدر در نهج البلاغه دارد؟ تا وقتی که نسبت به یک مطلب یقین پیدا نکردی، یقین یعنی همونطوری که این چراغه، اقدام نکن. میان به من میگن آه مثلا فرض کنین که فلان شخص این کارو کرده، خب این میره تو گوشم. یکی دیگه میاد میگه اون کارو کرده، خب اینم میره تو گوشم. یکی میگه بعد خودم چی؟ شروع باید بکنم تحقیق یا نه؟ تا طرف یه حرفی زد باید ترتیب اثر بدم، باید برم تحقیق کنم، نه از یه نفر، چند نفر، این اون. وقتی که دیگه مطلب مسلم شد و حالا اون تصمیم مناسب گرفته بشه. اگر این کار کردم در راه امیرالمومنینم، نکردم چی؟ نیستم، ضعیفم، نقص دارم. این مسئله است. حالا بلند شیم بیایم توی مجالس یا علی بگیم فلانیم علی اونطورن، خب اینا خوب، بسیار خوب. خب وقتی که رفتیم بیرون چی؟ خب اینا همه مربوط به تو خود مجلس بود، اما وقتی رفتیم بیرونم چی؟ ها تو همون حال و هوا و شور و اینا هم هستیم. این میشه مجلس چی؟ هیئتی. مجلس هیئتی یعنی همین، بگیر داد بزن، کف بزن، نمیدونم. حالا اون موقع فرض بکنی که چیزو روزه با ایناش که دیگه بماند، که اصلا یک تئاتر هست، واقعا تئاتر، تئاتر. توی یکی از این سوالهایی که برای بنده در سایت فرستاده بودن نوشته بودن که شما به این مجالس اهانت کردید، گفتید که اینا تئاتر. گفتم نه تئاتر، اهانت هم نکردم، همینه. گفتن مگر امام صادق نفرموده است که داد بزنید؟ گفتم کجا داره، کجا داره امام صادق داد بزنید؟ روایت معاویت ابن وهب است که میفرماد در سجده اللهم ارحم هذه الصرخه التي، خدایا ببخش اون صدا و فریادی که برای عزاء جدن الحسین برای چه چیز هست. اون صرخه چیه؟ اون صرخه صرخه است که بی اختیار از انسان بلند شه، نه انسان عربده بکشه توی سینه زنی. خب بله، بی اختیار برای انسان ممکنه یک صدایی هم بلند شه، یک فرض کنید که صدای بلندم بگه، اشکال نداره. اما داد زدن، فریاد زدن، نعره کشیدن، خود امام صادق هم اینجوری بود. کی دید امام صادق داره در عزای جدش اینجوری نعره میزنه که الان ما داریم میگیم میزنن؟ کی دید؟ و همون کسی که تو داری میای این مطلب را میگی، آیا در مجالس از تو هم نعره و اینها دیده شده؟ گریه با صدای کم هم از تو دیده نشده؟ حالا داری میای میگی که باید داد زد و نعره زد، یه صدای کم هم کسی از تو ندیده. اگه قرار بیل بزنی چرا باغچه خودتو بلد نیستی بیل بزنی؟ ها؟ فقط واسه مردم؟ اینه که من میگم اینها تئاتره، برای اینه که ما را در یک فضای مجازی قرار میده. این نعره زدن و داد زدن، امام حسین این وسط کجا رفت؟ ما که همش داد زدیم،
ما که همش تو سر زدیم و فلان و کشتن حسین و نمیدونم زخم زدن فلان. خود امام حسین کجا رفت این وسط؟ مکتبش کجا رفت؟ حرفاش کجا رفت؟ صحبتهاش در روز عاشورا کجا رفت؟ ما که یه ساعت فقط به سر زدن و اینها گذروندیم، چی یاد گرفتیم؟ خب اومدیم بیرون، فرض کن یه خود سینمون درد گرفت، یه خود سردردم گرفتیم و حالا بعدش هم خوب شدیم. خب چی شد؟ چقدر به خدا نزدیک شدیم؟ مگه نفرمودن اند ذکر سال این تندر از مجلس امام حسین بالاتر چی؟ هیچ. چقدر؟ فردا میایم همون کارو میکنی که قبل از روزه میکردی. معلومه جلو نرفتی، تو سرمون زدی. یکی از افراد، نمیدونم از همین حالا هست یا نست نمیدونم، یه جمله ازش دیدم خیلی جمله جالب و قشنگی بود. میگه ای حسین، مظلومیت برای تو همین بس که بعد از 1400 سال به جای این که افکار تو را به ما بنمایانند، جای زخم تیر و سنانت را به ما نشان میدهند. 90 زخم به بدن امام حسین خوده، تیر سه شعبه از هر مله، از هر مله بود، اینم همونی که زد عبدالله رضی و شهید کرد. چرا هر مله هر مله شد؟ اینو نرفتیم دنبالش. چرا عمر سعد؟ عمر سعد هم یه روزی در همین مجالس شرکت میکرد، والله در همین مجالس شرکت میکرد، همین هرمله، همین عمر سعد در همین مجالس شرکت میکرد و در همین مجالس گریه میکرد و در همین مجالس اون صورت تقوای ظاهری خودش رو به مردم نشون میداد. چرا عمر صد رسید به یه جا که شروع کرد امام حسین رو مسخره کردن؟ اگر جوهر هم به ما بدن کفایت میکنه، به گندمش هم نرسیدیم. چرا به اینجا رسید؟ چرا هرمله به اینجا رسید؟ هرمله مگه نماز نمیخوند؟ میخوند آقا، تو مسجد کوفه هرمله رو میدیدن، والله به همین قبله نماز میخوند، همین قرآن رو میخوند. چرا این هرمله باید به یه جایی برسه که فرزند معصوم گیرم امام علیه السلام؟ خیلی خوب جنگ کرده، خب زدن کشتن، خب میگن میخواست نیاد. الان خیلی هستن میگن که میخواست نیاد، بر علیه حکومت قیام کرده، کشته شده. کشتن که نان و حلوا خیر نمی کنه، نان و حلوا خیر نمی کنه. بزرگ بوده، رشید بوده، 57 سال سنش بوده، نمیدونم، آمده مقابله کرده، زده، کشته، بعدم تیر آمده و خلاصش کشته. حضرت ابوالفضل هم همینطور بزرگ بود، علی اکبر بود، همه بزرگ بودن، میخواستن جنگ نکنن. ولی یه بچه 6 ماهه دیگه یعنی چی؟ گرگ بیابونم نمیاد این کارو بکنه، پلنگ نمیاد این کارو بکنه. دیده شده که اینها آمدن و از بچه شیرخوار آمدن حمایت کردن. یه وقت من یک چیزی رو میدیدم، یک فیلمی رو تماشا میکردم که یک پلنگی آمد یک میموندی رو اومد چیز کرد، اومد خلاصه شکار کنه، چیز کنه، صید کنه و از بین ببره. میمون مادر بود، بچه چیز بود، هستش، دیدم، شاید خیلی هم دیدم. این وقتی که میمونی گرفت و بعد خلاصه خیلی در یک وضعیتی بود، این بچهش سخت میکنه، خود میمون که میفته میمیره، این بچه رو ور میداره، این پلنگی که خب دشمنه دیگه، برای غذاش، چون حیوانات که کینه ندارن، اینا اصلا طبیعتشون، برای چیز طبیعت خودشون، یه پلنگ ور میداره، بچه رو میاره، مثل یه مادر ازش نگهداری میکنه، میره بالای درخت، با این دستش میزد که این نیفته. قدرت خدا رو ببینید. یه بچه وقتی میبینه این بچه افتاده، اونم داره به چیز خدا داره کار میکنه، به همون فطرتش. ولی این هرمله به یه جایی میرسه، کاری که پلنگ نمیکنه میکنه. چرا به اینجا میرسه؟ خیلی خوب، با پدرش داری، خب اون تیرو به گردن پدرش بزن. با پدرش دشمنی، خیلی خوب، حالا خودت میدونی، خدای خودت دیگه، تیرو به گردن پدرش بزن، تیرو به اون اسب بزن، تیرو به اون شتر بزن، به هر چی میخواد. این بچه 6 ماهه چه گناهی داره؟ چه تقصیر داره؟ درست شد؟ چرا هرمله به اینجا باید برسه؟ و آیا ما یک روزی نمیرسیم؟ چرا ما هم میرسیم و رسیدیم و رسیدیم و رسیدیم. ما هم حرمله شدیم، ما هم عمر سعد شدیم، ما هم شمر و سنان شدیم، ما هم یزید شدیم، ما هم عبیدالله زیاد شدیم و بدتر شدیم. عمل به برنامه امیرالمؤمنین اینه، این مجالس برای اینه که ما بیایم در این مجالس و ببینیم چه کرد علی تا اینکه پیغمبر راجبش اینها رو فرمود. این ولایتی که میاد مردم را رشد میده، بالا میبره. در امروز که روز قدیر است و روز امام گذاری و ملبس به تاج انبیا شدن و ملائکه شدن دوستان و احبه و عزیزه ماست، امروز پیغمبر آمد الگو و اون غیر از الگو، فقط مسئله الگو بودن نبود، خود اون فردی را که قابلیت دارد بعد از خودش ما را به این مرتبه برساند آمد پیغمبر معرفی کرد. اون نفس رسول خدا بود که در روز قدیر با آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، با صدور این آیه و با نزول این آیه نفس پیغمبر آمد ولایت را در این دنیا ایجاد کرد، انشاء کرد. امروز پیغمبر امیرالمؤمنین را با نفس خودش به این موقعیت ثابت و برقرار کرد. اینی که اصل ولایت از رسول خداست و بعد به امیرالمؤمنین و بقیه منتقل میشه اینه. در امروز اون نفس ملکوتی رسول خدا آمد امیرالمؤمنین را متحول کرد، برگردون. تا به حال بود زمینه آمد جلو جلو، امیرالمؤمنین آمد آمد، جنگ ها کرد، نماز ها خون، قش می کرد، شبها در نخلستان می افتاد، همه اینا رو همه رو انجام داد داد داد، آمد تا رسید به این موقعیت و به این ظرفیت برای چی؟ انشاء پیغمبر. پس امروز پیغمبر فقط خبر نداد که این علی ولیه، آمد ولی ایجاد کرد، ایجاد کرد. دم پیغمبر، نفس پیغمبر، اراده پیغمبر، قلب پیغمبر، نفس ملکوتی پیغمبر آمد در امروز این مسئله را برای چی؟ برای ما. آمد صاف گفت، گفت صاف دارم میگم، امروز آمدم این شریعت را برای شما ایجاد کردم، این راه را آمدم برای شما امروز اومدم باز کردم، دیگه خودتون میدونید اهل ظاهر هستی، فقط میخواید نماز و قرآن و حج بخونید، بعد از من میان و متصدی میشن و این امور رو انجام میدن، بروید. اهل باطن هستید و به دنبال رسیدن به مطلبید و به دنبال اون چه که هستید که دیگران ازش غافل میکنن، این علی. بسیار خوب، پس دیگه چی میخواید؟ دیگه چی از من میخواید؟ دارم میرم و جانشین خودم را در میان شما ابقا میکنم، باقی میگذارم. پس در ولایت امیرالمؤمنین مسئله چیه؟ مسئله رسیدنه، رسیدن به اون حقیقت و رسیدن به واقعیت. امروز پیغمبر آمد این راه را برای شیعیانش باز کرد. میخواید؟ بسم الله، الانم این راه بازه. همین مطالبی که بنده امروز گفتم، همین مطالبی که امروز گفتم همین راهیست که پیغمبر 1400 سال پیش باز کرد. این مطالب اون راه باز شد، آمد رفت در دل ولی خدا مرحوم علامه والد رضوان الله علیه، از اونجا به صورت سخن و به صورت مکتوب در آمد. من دارم حکایت میکنم، من کاری نیستم، حکایت. اون راه اینه، ولی میاد متصل میشه، وقتی متصل شد همان را میگوید که او میگه، همان سخن را میگوید که او میگوید، همان مطلب را میگوید که او میگوید، همان راه نمایی را میکند که او میکند. همون مسئله ای را مطرح می کند که اون داره مطرح می کنه، و اگر او بود همین را می گفت و همین مسئله را در اذهان قرار می داد. این میشه چی؟ این میشه ولایت. اینی که ما امروز رو جشن می گیریم، امروز رو شادی می کنیم، امروز رو که سرور داریم، می دونید برای چیه؟ نه برای اینی که امیرالمؤمنین خلیفه و امام شد. مگه چند سال امام شد؟ 4 سال، 5 سال. بله؟ 4-5 سال، 4 سال و 6 ماه دیگه. اینقدر شد. برای 4 سال و 6 ماه ما باید جشن بگیریم؟ شادی کنیم؟ خب 25 سال اونا کردن. بقیه هم که افتاد دیگه دست معاویه و بنی امیه و بنی مروان و ما شالله دیگه آمد تا بنی عباس و دیگه بعدم هیچی. قضیه کش پیدا کرد و دیگه همه جور شد دیگه. درست شد. خب این دیگه جشن داره. امیرالمؤمنین به خلافت رسید. خب او رسید، به من چه مربوطه؟ اون به امامت رسید، خب من چه کنم؟ اونی که به امامت رسید خودش که امام بود. من در اینجا چیزی گیر اومده، پس من برای خودم دارم شادی میکنم. من برای خودم باید امروز رو عید بگیرم، من برای خودم باید امروز رو بشینم فکر کنم، من برای خودم باید امروز تجدید نظر کنم، برای خودم، برای وضعیت خودم، برای موقعیت خودم. هی نگم حق با منه، هی نگم حق با منه، هی نگم حق با منه. اگر بگم عقب افتادم، از قدیر عقب افتادم، از ولایت امیرالمؤمنین عقب افتادم. ببینم حق کجاست، برم دنبال. حق را در فرد جستجو نکنم، حق را در علی و مکتب علی جستجو کنم. اینها پیام های امروزه. پیام های امروز، امروز روز قدیر اینه. لذا مولانا می فرماید رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، قدس الله سره، که هرچه گفت مولانا گفت. کیست مولا؟ آن که آزادت کند. آزاد از همین افکار پوشالی که تو کله من و شماست، آزاد از همین قید و بندها، از همین نفسانیات، از همین تعلقات، از اونی که نمیخوایم. ها آقا که داره حرف میزنه مبادا به این قضیه اشاره کنه، ها از این میخواد آزاد کنه. فلانجا که دارن صحبت میکنن نکنه به اینجا بخوان بزنن، از اینجا آزاد کنه. آزاد از این دروغ ها، آزاد از این تقلب ها، آزاد از این پرونده سازی ها، آزاد از این آتو گرفتن ها، آزاد از این نفسانیات. کی میخواد آزاد کنه؟ اگه بقیه میتونستن آزاد بکنه که کردنتون، کی؟ علی. اون میتونه آزاد کنه، اما هی یا علی یا علی گفتن. نه، امیرالمؤمنین چه کرد؟ اونجور انسان انجام بده. با دشمنش چه کرد؟ با دوست چه کرد؟ در موارد مختلف چه کرد؟ به دنبال مردم بود یا مردم به دنبالش؟ چه کرد؟ فلان کس رفت، خب رفت که رفت، فلان کس اومد قدمش رو چشم. میگن فرق بین مؤمن و منافق اینه، منافق وقتی یه نفر میاد در جمعشون خوشحال میشن، ها جمعیت زیاد شد، خوب شد، فلانی هستا امروز اینقدر اینجان، امروز اینقدر، این میشه چی؟ منافق. ولی وقتی میره هی میزنن تو سرای داد بیدار، دیدی دیدی رفت، بریم دنبالش، بریم فلان، بریم پیداش کنیم بیاریم، طرف چی میگه، دشمنا چی میگن، دشمن خوشحال میشه، دشمن این ببینه رفته دشمن خوشحال میشه، میگن ها رفت رفت یکی از میونا، اینطور نیست ها. ولی مؤمن وقتی یکی میاد تو جمعشون خوشحال میشن، خب الحمدلله یکی آمده هدایت پیدا کرده، روشن. ولی وقتی رفت، خب رفته دیگه، پروندهش رو برداشته رفته، چرا ما ناراحت شیم؟ شما نگاه کنید ببینید مرحوم آقا با استادشون آقای حداد همین بودن. بنده در اون زمان یادمه، در زمان طفولیت بودم، سنم حدود 11 سال بود، اون حدودا بود، تمام مسائل اون زمان مثل یک فیلم الان جلوی چشم منه. افرادی که پیش استادشون مرحوم آقای انصاری بودن، با مطالب ایشون نتونستن کنار بیان، با مطالب توحیدی نتونستن، میخواستن برای خودشون دکون دستگاه درستن، مجلس درست کنن، پلان داشتن، بله داشتن، سفره ها و خورشت ها فلان، پلو فلان، از این چیزها بیایم بشینیم پلان بکنیم. آقای حداد امر میکنه، نه میکنه، این کارت غلطه، اون کارت درسته، باید با زن و بچت اینطور رفتار کنی، باید اینجا بری اونجا نری، تو این جلسه نباید شرکت کنی. اونا میگن نه ما میخوایم باشیم، بریم بمونیم، پلان کنیم، چکار کنیم، آزاد باشیم، انانمون دست خودمون باشه، کسی افسار ما را نگیره. ها اومدن جمع شدن دنبال دو سه نفر معاند، جمع شدن، اونها شروع کردن به چی؟ سمپراکنی. این آقا اهل ولایت نیست، این تو بغداد سر قبر ابو حنیفه رفته، شون اصلا نمیست ابو حنیفه رو باهی حوله می نویسن یا باهی هویج می نویسن. حالا این آقا رفته بغداد سر قبر ابو حنیفه، چرا؟ چون نمیتونه راست بگه، به دروغ میگه. وقت اون الاغ هم که اونجا نشسته، اون حیوان هم که اونجا خب خر بلند شو برو تحقیق کن، چیه کلت و اینه چیز میندازی پایین، مگه بوزی که علف گرفتن جلو دهنت؟ چرا به این راحتی ترتیب اثر میدی؟ چرا؟ چون تو فقط یا تو یا علی میگفتی تا حالا توی این مجالس، فقط تو مجالس روزه تو سرت میزدی، نذاشتی اون حسین واقعی تو سرت بره، نذاشتی اون علی واقعی در قلبت قرار بگیره، لذا با یه جمله تا ببینن یه ریش هم داره و ریش داره، خلق آدم چیزیه، ای عجب پلان، عجب عجب، آقا نمیدونستیم، آقا فلان چی چیه، هیچ. خب حالا صحبت من اینه، حالا آقای حداد بیاد ناراحت بشه برای چی؟ برای این یابوها؟ بیاد برای این یابوها که اینا رفتن؟ ای خدا خیرت بده زودتر برو، ای خدا خیرت بده راحت کن منو. این تو دلش میگه، در ظاهر میگه عجب عجب، خب دیگه بالاخره تقدیر این است بلان، هر کی خودش میدونه. باطنش چی میگه؟ آخ جون، به به، یکی کمتر، برو بابا، برو روزت رو بگیر، برو جشنت رو بگیر. امام حسین هم اینقدر ماشاءالله دیگیک دیگ بزرگی درست کرده، هر کی هر نخودی بخواد توش میره جا میگیره، از امام حسین مظلومتر نداریم، هر کی از خونش فرار میکنه میاد روزه میگیره، هر کی از سر کارش در میره میاد روزه میگیره، هر کی فلان میکنه میاد پرچم میذاره. ها خیلی ما عقبیم، خیلی. حالا مردم عادی اینا که همه اینطوری نیستن، خیلی ها اینا که میخوان دوره بره هم باشن، میان چیکار میکنن؟ پارتی میگیرن دیگه، پارتی میگیرن، پارتی شب، پارتی روز و و و و و چند تا نقطه. خب اقلا اونا مردن دیگه، از امام حسین مایه نمیذارن، صد رحمت به اونها، اونا مردن. میگه اگر میخوایم دور هم باشیم میایم پارتی میگیریم، عرقمونم میخوریم، هزار تا کثافت کاری میکنیم، نمیریم از امام حسین مایه بذاریم، پرچم بزنیم در خونمون. مرد اونا هستن. درست شد؟ بله. چی به یادم؟ اونا مردن. در خود زمان مرحوم آقا بنده یاد دارم بعضی ها هزار تا خلاف میکردن و از مرحوم آقا مایه میذاشتن برای انجام خلافش. بعد معلوم شد اصلا ایشون تو جریان نبودن. درست؟ ولی ما میایم امام حسین چی؟ تا فعلا یه دورمون خلوت میشه یه مجلس روزه بگیریم. مجلس روزه چرا دیروز نگرفتی؟ میبینین؟ این مظلومیت امام حسینه. مظلومیت امام حسین اینه. تا فرض کن یه خوده مینیم این اون شد، یه مجلس جشن میگیریم، یه قضیه مجلس دعا میگیریم، یه مجلس پلان میگیریم. این میشه چی؟ این میشه مظلومیت امام حسین. ولی اونها که اینطور نبودن، رفتن. خب رفتن که رفتن، حالا ما به یه چیزی هم اضافه میکنیم، ولی اونها ندیگه. اونها اقلا بزرگوار بودن دیگه، اضافات و پسوند و پیشوند نمیذاشتن، رفتن دیگه. بسا تا جایی که ببینید، تا جایی که میفرماید اگر آسمان دوسینم رفت برود، تنها کسی که براش باقی مونده بود مرحوم آقا بودن. اینه میگن ولی خدا، اینه میگن عارف. غنیست به قناع خدا، سمد است به سمدیت خدا، توش خالی نیست، فقر نداره. چرا؟ میگه من خدا را دارم و به قول خودش آن که در خانه اش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. یه وقتی بود تو همون مجلس ایشون، در این سفری که اخیری که به عتبات مشرف شدم، شب عرفه بود، گفتم تو همین منزل و منزل دیگر خود آقای حداد، تمام رفقا از اطراف و اکنافشون در اون زمان از تهران و کربلا آمده بودن، تا توی خیابون نشسته بودن. یه زمانی اونجوری بود، یه زمانم یه نفر منزلیشون نمی آمد. هر دو که یکی خنده، یکی قش قش می خندید، انگار دنیا رو داره آب می بره. اون موقع تکلیفش اون بود، اون موقع هم تکلیفش اینه. از حرفم هم دست ور نمی دارم آقایون. ایشون میگفتن حرف من اینه، برید برید، بمونید بمونید، مطلب همینه. ولی اونا نه، اونا می آمدن. خب از اینجا جدا شدیم چیکار کنیم؟ خب ذکر مصیبت، ذکر توسل، شب چهارشنبه توسل موسی بن جعفر. موسی بن جعفر میشه چی؟ دام برای اغواء مردم. اینجا دیگه اون موسی بن جعفر واقعی نیست. امام حسین میشه چی؟ دام برای گول زدن مردم و ائتلاف وقت مردم. دیگه اون موقع امام حسین واقعی نیست. خیلی دارم میسین که دیگه زیاده روی چیز میکنم، ولی اب نداره، اب نداره. بالاخره باید اینا گفته بشه دیگه، مطالب، بالاخره مطالب بایستی که اینا. خدای نکرده امام حسین رو وسیله قرار ندی، با دم شیر بازی نکنی. موسی بن جعفر و وسیله برای امیال خودمون قرار ندیم، جای شیطان و خدا رو عوض نکنیم، جای امام حسین و معاویه رو عوض نکنیم. درست شد؟ این مسئله است. روز قدیر، روز چیه؟ روز مولانا میفرماید کیست مولا آن که آزادت کند. بیاد از این قید و بندها در بیاره، از این تعلقات آدم رو بیرون بیاره، آزادت کنه. راحت، اوه راحت. مؤمن وقتی که بفهمه یه نفر نیست چیه؟ ها ها میزنه زیر خنده. خب راحت شدیم. هر کسی بالاخره. بنده در اون جلسه چندی پیش در کرج به صراحت عرض کردم، گفتم هر کسی وقتی احساس میکنه میتونه در جای دیگر حال خودشو داشته باشه و ذکر خودشو داشته باشه خلاف شرع است که در اینجا باشه. اصلا خلاف شرعه، همینه. ما ادعای ایمان نمی کنیم، ولی کن عداشو که میتونیم دیگه در بیاریم، عداشو در میاریم. اون چرا که بزرگان گفتن باید بالاخره یه جوری انسان در میانه در خودش پیاده بکنه. کیست مولا؟ آن که آزادت کنه، بعد از فوت مرحوم آقا رضوان الله علیه به من گفتن از این مطالب دست بردار تا اینکه ما تو رو در میان خودمون بپذیریم و در فلان موقع قرار بدیم. گفتم اگر تکه تکه کنن منو، تیکه تیکه کنن، از یک کلمه دست بر نمیدارم. چرا؟ وقتی مسئله حقه چرا دست بردارم؟ روشن بشه این مسئله چشم، این قضیه معلوم بشه چشم، به این یقین برسم چشم. الانم همین رو میگم، چرا دست بردارم؟ ما از پدرمون غیر از این آموختیم، اینها رو یاد نگرفتیم. ما از پدرمون کلام مولانا را آموختیم. کیست مولا؟ آن که آزادت کند. آزاد. چقدر ایشون در زمان حیاتشون به ما میگفتن دنیا شما را نفریبه، بیا بروها شما را گول نزند. چقدر به خود من میگفتن اینا. تجمع افراد تو را از مسیرت منحرف نکند. والله الان این مطالبشون تو ذهن من همینطور الان که میگم داره مرور میکنه. زیر کرسی نشسته بودیم با ایشون، فرمودن آ سید محسن مواظب باش در طول حیاتت افراد نیان دور و بر تو را بگیرند و تو را از اون مسیر جدا کنند و تو را با دست خود دم جهنم ببرند و با یک لگد بیاندازند تو جهنم و بعد شروع کنند به دست زدن. خدا شاهده الان تنین صحبتشون در گوش من هست. اینها رو من برای همین رفقا دارم میگم، و همین هایی که امروز میخوان ملبس بشن دارم حدیث نفس میکنم و مطالب بزرگان رو دارم میگم برای اخوه روحانی و اعضای روحانی و علماء واقعی، اونهایی که میخوان بدور از اجواء و بدور از اشاعات و بدور از ظروف و بدور از این مسائل میخواهند راه بزرگان را طی بکنند. دارم برای اونها میگم. دیدید و شنیدید اونهایی که دم از متابعت با اون بزرگ می زدند در همین اواخر به چه روزی افتادند؟ خودتون که دیدید از چه کسانی تبلیغ کردند و چه از آب در آمد. حالا فهمیدید؟ اینا کیا بودن؟ اینا کسانی بودن که در مجالس مرحوم آقا شرکت میکردن. حالا فهمیدید؟ آمدن توی این مجالس تنها کفایت نمیکنه. صحبت مرحوم آقا فقط شنیدن کافی نیست. با مرحوم آقا شب را تا به روز به نماز تهجد و نماز شب گذروندن کافی نیست. بودن، ولی چه شد؟ کجا رفتن؟ پشت کیو گرفتن؟ چه مسائلی اتفاق افتاد؟ دیگه بازش نمی کنم. دیگه دیدیم دیگه همه دیگه روز شد دیگه، تموم شد دیگه، مثل خورشید دیگه، همه فهمیدن دیگه. کسی نفهمید خواجه حافظه. همه فهمیدن دیگه، تموم شد دیگه. اینا کیا بودن؟ ولی همون موقع وقتی که یکی از دوستان به من میگه آقا ما چه کنیم؟ به کی رأی بدیم؟ گفتم قرآن مجید را در ذهن بیار، آیات قرآن را، کلام بود، تا یقین به صدق و به اعتبار و وثاقت یکی پیدا نکردی رأی نده.
گفت پس هیچ که نیست. گفتم هیچ که نیست که نیست. نیست که نیست هیچ. و همو اون میگه خدا پدر تو بیاموز. خدا نمیدونم به چیکار بکنم. فلان چیکار بکنم. اگر ما بودیم اینطور، اگر اینطور اینطور. یه جمله مرحوم آقا، یقین داری عمل بکن، نداری نکن، بایست. همون چی کرد باعث نجات شد. حالا هی ما بیایم فرض بکنید که خودمونو کلمونو زیر برف بکنیم، فایده نداره، واقعیت که عوض نمیشه. کیست مولا اون که آزادت کند؟ آزاد اینطوری، آزاد از همه تعلقات، عبد کی؟ عبد او. به 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 به. کیست مولا؟ پیغمبر امروز آمد که اونی که آزادتون میکنه امروز براتون آوردم، آزادتون میکنه، رهاتون میکنه، از قید و بندها نجاتتون میده، از اون چیزی که باعث مانع راه و مانع طریقتون هست بیرونتون میاره، از این گیر. آی دلم، دو قرون منو بردن، های دیگه من شب خوابم نمیبره، در میاره. دو قرون بردن، پنج قرون بابا جاش میارن میذارن، ناراحت نباش، میارن میارن میذارن سر جاش. یه مرض برای انسان پیدا میشه، ای وای چی شدم. نه بابا خوب میشی، درست میشی، فلان میشی. یه قهر، یه همه رو اینا رو آدم در میاره. از همه اینها آدم رو چیکار میکنه؟ آزاد میکنه. بند رقیت، آه آه آه، بند زنجیر آقا، بند رقیت ز پایت بکسلد. از پات این بند رقیت رو در میاره، فقط تو را رق او میکند، بنده او میکند. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود را و علی مولا نهاد. هم خودش مولاست، هم علی مولاست. وقت آهایون میگن منظور از مولا دوسته. دوسته. بنده دیروز گفتم در دست، گفتم اگر یه دوست شما پیدا کنید، اصلا ما میگیم امیرالمومنین امام نیست، خیلی خوب، ما اصلا حرف شما رو قبول کردیم که منظور از مولانا امام نیست. بسیار خوب، چشم، آه رو این چشممون، استغفر الله، کجا چشم، یه جای دیگه چشم مولا، اصلا میگیم امام نیست، قبول داریم منظور از مولا اینه، منظور از مولانا امیرالمومنین امام نیست، امیرالمومنین خلیفه رسول خدا نیست. پیغمبر آمد گفت من این دوست را، دوست 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 رفیق، این دوست رو به شما معرفی کردم، اما این دوستی که اینجوریه، این دوستی که این خاصیت رو داره، این دوستی که شما رو از بندها در میاره، از رقیت مردم در میاره، فقط به رقیت او وصل میکنه، از عبودیت مردم در میاره، به او وصل میکنه، یه همچنین دوستی من برای شما آوردم. این دوست برای ما چیه؟ چیه دیگه این دوست؟ خب میشه امام دیگه؟ این دوست دیگه برای ما میشه امیرالمؤمنین دیگه؟ این دوستی که بیاد اینجور انسان رو نجات بده، این که دوست پسرم و پسر خاله نیست. ها؟ گیرم بر این که اصلا مولانا امیرالمومنین امام نمیدونه، ولی میگه این دوستی که آمد در اینجا، چرا ما باید چشممونو ببندیم؟ خب ای بدبخت، مولانا اومده کله تو رو باز کنه، فهم تو رو باز کنه، بگه چشمتو واس کن، به دو تا شعر نگاه نکن، به بقیه یه دیوانش نگاه کن. اومده فهم تو رو واس کنه، اومده فکر تو رو واس کنه. بگه علی رو که تا بال اینطوری واسش سینه میزنی، دیگه سینه نزن، برو ببین علی چی بود. علی کسی بود که بندها رو باز میکرد، برو دنبال باز شدن بندت، نه اینکه آخر عمری بیای پیش پدر من بگی که آه شما اطلاع داری چند سال از عمر من باقی مونده. ای بدبخت بیچاره، آه بعد 70 سال برنشه میگه میگن آه شما علم جعفر میدانید، علم رم خب شما، خب حالا چی میفرمایید؟ حالا بدانم
میخوام ببینم چقدر از عمرم باقی مونده. حالا هر چی باقی مونده آقا شما نماز تو بخون، روزت رو بگیر، سر تو به 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 به. مولانا میخواد از این وضع درت بیاره. از این وضع میخواد تو رو بیرون بیاره. من با نه آقا من جفرم کجا بود؟ ایشون فهمید. رملم کجا بود؟ جفرم کجا بود؟ حرفا چیه؟ زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود را و علی مولا نهاد. این مولاست. پس مولای ما کیه؟ امام زمان ماست. اون فقط مولاست. تمام شد. مولا فقط تو دنیا یکیه، اونم که غایب از چشم ما و حاضر در همه جا. حاضر در همه. یه مولا ما بیشتر نداریم. اون هم امام زمان. انشالله در امروز بهترین دعا در امروز این است که از خدا بخواهیم که فرج واقعی اون حضرت را برای شخص ما که اون رسیدن به ولایتشه و فرج ظاهری اون حضرت را برای همه انشاءالله در امروز تقدیر بفرماید. واقعا دنیا داره به هم میریزه، اوضاع داره به هم میریزه، کفار دشمنان اسلام، دشمنان دین واقعا از هر جهت دارند به سمت و سوی شریعت و ولایت و حقیقت حرکت میکنن، هجمه میکنن. مشخصه، اصلا مشخصه که این مسائلی که داره اتفاق میفته مسائل مسائل عادی نیست. یه چیزی هم اونا فهمیدن، یه خبرایی هست، یه چیزی هم فهمیدن. منتها اون احمقا خیال میکنن حالا میتونن با این چیزها جلوی ظهور رو بگیرن، خیال میکنن با این مطالب میتونن جلوی آمدن حضرت رو بگیرن، استیلا بر این مسائل، بر منطقه و امثال زاهق. اینها چیزهایی است که یه بوهایی هم بردن، به هیچی نیست. ولیکن چی؟ ید الله فوق ایدیه و فوق کل ذی علم علیم. ما باید خاطرمون جمع به حمد الله. خداوند ما را مشمول نعمت ولایت امام علیه السلام فرموده و بیش از این هم خواهد فرمود و باید بخواهیم که در تمام این تغییرات و تحولات از ممشای اون حضرت تعدی نکنیم. فکرمون اونجا اینطور میشه، تق کار خودمونو بکنیم، اون از اون ممشا این ور اون ور نریم، ذهنمون به کسرات نره، به جزئیات نره، به اون سبب برسه و امثال زاله. وقتی که رفیقمون آمد بالا و گفتش که کسی نیست، با خودم گفتم خب بیام چی بگم برای رفقا، که چی بگم، بیام همینا رو خودش آمد دیگه. بعد یادم آمد یک روز بر یک شبی بود، یک شبی بود نمیدونم که آقای چیز حاجر شما یایتون هست یا نه، که در شب همین عید قدیر مرحوم آقا منبر رفتن، در همون زمانهای سابق، زمان سابق و اینها، در مسجد قائم، اتفاقا روزش هم در منزل، و یه شعری رو خوندن و رفقا باهاشون میخوندن، سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین. خیلی شعر عجیبیست، خیلی عجیب. هست هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. بله نمیدونم بگم اینو یا نگم. حسان ابن ثابت در روز قدیر بلند شد دیگه، بلند شد آمد، حال و هواش عوض شد، روز قدیره، روز خلافته، یه خورده داشت، همچین تمام دریچه دلش بسته نشده بود، یه خورده داشت، طبع شعره بسیار عالی هم داشت، از جمله شعرهای معروفه حسان ابن ثابت. آمد گفت و بگم یا علی، آمد پیش پیغمبر که من بیام راجع به چیز شعر بگم، راجع به امروز حضرت فرمودن بگو. یه چیز رو بهش فرمودن، اون یه چیز برای امروز ما بس است. ای حسان، روح الامین تو را مدد می کند تا تا وقتی که با ما خاندان هستی. این برای ما دیگه بسه. و حسان بعد از پیغمبر نمره خوبی نیاورد، رفوزه شد، رفت تو دم و دستگاه اونها و بعدم چیز بود دیگه، یعنی ایمانش ضعیف بود دیگه. بعد حالا معاندی نبود اونطوری، ولی خب بالاخره ایمان ضعیف دیگه. شما وقتی نگاه به اشعار حسان میکنی، خب دیگه الان دیگه وقت میذاره نمیتونم بخونم، خیلی واقعا اشعار عالی و راقی داره، خیلی عالی. این اشعار عالی مال چیه؟ روح الامین پشت قضیه است. پس مال خودش نیست. ولی وقتی که ولایت رو از دست داد، پیغمبر رو از دست داد، امین از دست، روح الامین رفت کنار. باز اون مردی که شعر رو برگفتن دیگه، روح الامین چی؟ رفت کنار. روح الامین در جایی که ابوبکر نیست، در جایی که محفل عبدالرحمن عوف و مغیرت ابن شعبه و امثال ذالک نیست، روح الامین در خانه فاطمه زهراست، در خانه امیرالمومنین. فقط میاد و همونجا میاد و جای دیگه هم نمیره. رفتی تو اون خونه، رفتی نرفتی، روح الامینی در کار نیست. اتفاقا این اشعار هم همین جوره. گوینده این اشعار در اون زمان از شاگردان مرحوم انصاری و از رفقای آقا بود، ولی بعد به یک مطالب دیگری. خب ولی این اشعار رو نگاه بکنید، اون موقع گفته، این اشعار رو اون موقع گفته و مرحوم آقا این اشعار میخونن. یادمه که این اشعار رو عرض کنم حضورتون، یه فردشون سوال کردیم کی گفته، به ما نگفتن، ولی بعد من خودم فهمیدم که اصطلاح که بود. شما باید بدونید آقای حال نمیدونم میدونید با بله، در شب قدیر این اشعار رو ایشون خوندن و تتمش رو هم در روز خوندن. یادم هم شب منبر رفتن هم روز در منزل. حالا بنده اینها رو میخونم و رفقا به همین فقط سه بیتی که عرض کردم به این به اصطلاح جواب میدن. سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، هست هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین. سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، هست هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین. سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، عالمی در جستجویت یا امیر المؤمنین، جان فدای خلق و خویت یا امیر المؤمنین، هست هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین. سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، هست هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین. ای بگرد خرمن جودت سلیمان همچو مور، ای بگرد خرمن جودت سلیمان همچو مور، ای دم جان آفرینت روح بخش نفخ سور. ببین چقدر قشنگه. حاکی از نور جمالت آیه والله نور، پرتوی از مهر رویت آتش وادی طور، داشت موسی آرزویت یا امیر المؤمنین. سوره و شمس رویت یا امیر المؤمنین، آیه و لیل مویت یا امیر المؤمنین، هست هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین. گمرهان خلق را خضر سبیلی، یا علی امت مرحومه را در ره دلیلی، یا علی اوستاد و رهنمای جبرئیلی، یا علی چون که یکتا مظهر رب جلیلی، یا علی قبلگاه هم خاک کویت، یا امیر المؤمنین سوره و شمس رویت، یا امیر آیه و لیل مویت، یا امیر هست هر جا گفتگویت، یا امیر المؤمنین گر به کسرت بینمت هستی جهان را پیشوا، ور به وحدت خوانمت بر انبیای رهنما، از زبان مصطفی گردیده مداحت خدا، چون به درگاه ربوبیت بری دست دعا، حق بود لبیک گویت، یا امیر المؤمنین سوره و شمس رویت،
یا امیر المؤمنین آیه و لیل مویت، یا امیر المؤمنین از هر جا گفتگویت، یا امیر المؤمنین
وارث علم نبی و سر ما اوها توی، خسرو ملک جهان و تخت او ادنا توی، حکمران عالم هستی و مافیها توی، من چه گویم تاجدار علم الاسما توی، عرش فرش خاک کویت، یا امیر المؤمنین سوره و شمس رویت،
یا امیر المؤمنین آیه و لیل مویت، یا امیر المؤمنین از هر جا گفتگویت،
یا امیر المؤمنین حاش لله یا علی گر گویمت عیسی دمی، یعنی عیسی دم کجا، کجا به گرد مقام تو میرسه، گر بخواهی، اینها واقعیت ها، یعنی اینها چیزهایی نیست که انسان بخواد همینطوری اینها رو بیان کنه، این واقعیت هایی است که ما از زبان بزرگان هم شنیدیم این مسائل را. حاش لله یا علی گر گویمد عیسی دمی، عیسی دم کیه؟ عیسی دم کسی است که مرده زنده میکنه، بنده بعضی از دوستانم را با چشمم دیدم که مرده زنده کرده. حاش لله یا علی گر گویمت عیسی دمی، گر بخواهی صد مسیحا زنده سازی هر دمی، گر بخواهی صد مسیحا زنده سازی هر دمی، نعمت خلد برین از ابر جودت شبنمی، یا علی در هر دمی هستی تو در هر عالمی، حق زهر سو رو برویت، یا امیر المؤمنین سوره و شمس رویت،
یا
معترف بر عجز وصفت خلقت هفت آسمان، ای منزه تر ز وصف و مدحت کروبیان، لال گشته در مدیح تو زبان انس و جان، الله الله در تن احمد توی روح روان، انبیا مجذوب خویت، یا امیر المؤمنین سوره
و شمس رویت، یا امیر المؤمنین آیه و لیل مویت، یا امیر المؤمنین از هر جا گفتگویت،
یا امیر المؤمنین ای که در دستت زمام خلقت ارض و سماست، بر سرت تاج تبارک در دلت جای خداست، کس نپندارد که روح احمد از حیدر جداست. مرتضی چون مصطفی و مصطفی چون مرتضی است، ای دل عالم به سویت یا امیرالمؤمنین. شد ز فیض خلقت تو شد ز فیض خلقت تو بحر رحمت منشعب، ای خدا را منتخب هستی خدا را منتخب. 11 بدر تمام از مهر رویت مکتسب، ای وجودت بحر رحمت ای محیط تهب. قطره ای کوثر ز جودت یا امیر المؤمنین. گر نبودی منعم از دربار رب العالمین. اشعار زیاده دیگه، این رو دیگه به عنوان ختام این رو عرض میکنیم. شعر زیاده، اشعار زیاده، بسیار بسیار اشعار، اشعار عجیبی است. وقتی که نفحه ولایت به انسان بخوره، خب همین مطالب هم از انسان بروز پیدا میکنه. گر نبودی منعم از دربار رب العالمین، فاش گفتم پیش تو ایاک نعبد نستعین. غیر حب و بغض تو بالله نباشد کفر و دین. ای ز جام عشق تو سرمست خیل عارفین، مستی چرخ از سبویت یا امیر المؤمنین. سوره الشمس هست هر جا گفتگویت یا امیر المؤمنین. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لعیمت المعصومین من ولده علیهم السلام. اسمک اللهم و ندعوک و نقسمک و نرجوک به محمد و آله. یا الله یا الله یا الله. خدایا در امروز عیدی ما را معرفت واقعی امام ما قرار بده، ما را با این معرفت زنده بدار و با این معرفت از دنیا ببر. صحیفه اعمال ما را با حب محمد و آل محمد در روز قیامت بازگردان. در همه جا دست ولایت امیر المؤمنین و ائمه را پشت و پناه ما قرار بده. ما را از منتظرین واقعی ظهور موفور و سرور فرزندش قرار بده. در دنیا از شفاعت و در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعت اونها ما را محروم مگردان. ذوی الحقوق ما، بزرگان، اساتید ما، گذشتگان، شیعیان امیرالمؤمنین، همه را بر سر سفره امیرالمؤمنین علیه السلام مهمان بگردان. ولایت اون حضرت را نصب العین در جمیع اطوار ما و حرکات ما و تصرفات ما قرار بده. گناهان ما ببخش و بیاموز. مرزای اسلام شفا عنایت کن. موتای آنها ببخش و بیاموز. گرفتاری از بلاد مسلمین از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام برطرف بفهم. جهت ظهور در
تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام سه صلوات ختم کنیم.